بسم الله الرحمن الرحیم.
چطوری فلسفه رو بخونیم؟ از کجا شروع کنیم؟ کجا ختم کنیم؟ و به چه نحوه بخونیم؟ این سوال من نمیدونم چطوری جوابش رو بدم. از کجا شروع کنیمش خوبه، اما چطوری بخونیم این جواب ظاهرا نداره. ما هر علمی رو باید طوری بخونیم که اگه از کلاسش فارغ شدیم یا از مطالعه کتابش فارغ شدیم بتونیم تدریس کنیم. نحوه درس خوندن اینطوره، باید این چیزی بخونیم. ولی این چیزی چجوری بخونیم؟ خب به حدی بخونیم که بفهم. من یه نحوه خاصی برای فلسفه یا علوم دیگه قائل نیستم که چی رو خونده بشه. باید وقتی استاد میگه گوش بدیم، باید اگه شرحی در این زمینه لازمه مراجعه کنیم، مراجعه کنیم، مطلب رو بفهمیم، دریافت کنیم، دقیق هم دریافت کنیم، به طوری که بعد از اینکه مباحثه کردیم ذهن دیگری هم که داره با ما مباحثه میکنه مطلب رو بپذیره، یا بر استاد اگه ارزش کردیم استاد بگه درست فهمیدی. اینطوری باید بخونیم که بعد بتونیم درس بدیم. این نحوه درس خوندن نه در فلسفه، در هر درسی. اما فلسفه رو از کجا شروع کنیم؟ این زیاد مورد سوال واقع میشه. فلسفه رو نوعا میگن از فلسفه مشا شروع کنید، چون هم آسان تره. همین که فلسفه از مشا آمد و هی ترقی کرد و تطوراتی پیدا کرد تا رسید به این حد، پس بهتره که از مشا شروع کنید. کتاب های آسانی هم داره که مشا نوشتن، کتاب های درسی بوده. اینا رو مطالعه کنیم، با فلسفه آشنا بشیم، بعد بیان تو حکمت مطالعه یا تو حکمت اشراق. اما اگه کسی امکانش نداشت که از مشا شروع کنیم، بیاد از حکمت مطالعه شروع کنیم، اشکالی نداره. استاد باید اون جاهایی رو که این حکمت مطالعه وابسته به مبنای مشا یا برگرفته از مبنای مشا این رو توضیح بده. این یه وظیفه استاد. پس اگه کسی نتونست اول مشا رو شروع کنه، بلکه اول اومد حکمت متعالیه رو مثلا از کتاب بدایه شروع کرد، همونطور که الان رسمه این چه این عمل میکنه، هیچ ایرادی نداره. استاد موظف همین را توضیح ده. اونجا هم که مطلب مرتبطه به گذشته است باید بیان کنه. اگر هم خود دانشجو دسترسی بده باشد به این که ابتدا از مشا شروع کنه، از مشا شروع کنه، بعدم بره اشراق، بعدم بره حکمت متعالیه. چون تطور فلسفه به همین صورت میده. اشراق رو من توصیه میکنم، اشراق فقط توصیه میشه که بعد از مشا خونده بشه، چون اشراق همه جاش نازله به مشا و اصلا در بعضی جا مستقیم درگیر با مشا. تا ما مشا رو ندونیم درگیر اشراق معلوم نمیشه. پس اشراق حتما باید بعد مشا باشه. اما متعالیه این چنین نیست که حتما توقع بر مشا داشته باشه. اگه مشا خونده بشه خیلی بهتره، اگر خونده نشد و استاد به وظیفه خودش عمل کرد اشکالی نداره. البته در اشراق هم اگر استاد به وظیفه خودش عمل کنه اشکال نداره، ولی در اشراق باید کاملا مبنای مشا رو ذکر بکنه، بعد اشکال اشراق رو بکنه. من اول این جمع کنم مطلب خودم رو. نظر من اینه که با هر کتابی میشه فلسفه رو شروع کرد، ولی با هر استادی میشه. استادی باید باشه که به وظیفه‌اش آشنا باشه و متعهد بشه که این کتاب رو کاملا توضیح بده، و استاد باید یه مطلبی که برخورد میکنه فکر نکنه که این شاگرد این مطلب رو جای دیگه خونده، کاملا ما توضیح بده، مگر اینکه یه جوری فهمیده باشه که این دانشجوش مطلب رو در جای دیگه خونده و تکرارش برش بیفایده است. اون وقت میتونه تکرار نکنه، اعتماد کنه به ذهن طرف. ولی اگر نمیدونه حق اعتماد نداره، باید تمام مطلب رو به طور کامل توضیح بده که دانشجو در هیچ چه گرفتار ابهام نشه. مهم اون استادیست که انتخاب میشه. به نظر من مهم اون کتابی نیست که خونده میشه. ما بعضی اشخاص رو داریم که از اول میرن اسفار یا شفا میخونن قبل از اینکه اصلا بدایه بخونن. استاد قوی گیرشون آمده میرن میخونن و تلاش هم میکنن، البته بهشون سخت میزنه، چون عبارات های شفا و اسفار عبارات های نهایی و سنگینه، بهشون سخت میذاره، ولی اینطور نیست که هیچ دریافتی نداشته باشه. ولی اگه از این پایینات حوزه انتخاب کرده شروع کنن، برای خودشون راحت تره، هم بهتر میفهمن، هم اون فشاری که باید به ذهن بیاد نمیارن، ولی مهم همون استادش انتخاب میشه. کتاب هم اهمیت داره ولی در حد اهمیت استاد نیست. چه کتاب رو بخونیم؟ خط بزنیم که چه کتابی رو بخونیم؟ کتاب های مشایی خیلی با هم تفاوتی نداره، منطور سختی آسونیش مهمه. اشارات کتاب سنگینی. اگه کسی بخواد اولین کتاب حساب قرارش بده از چه دمش کاری نداره، ولی خیلی بزنش بشاره. شفا از قسمتش از اشارات هم سنگینه. این دوتا کتاب و انصار این دو کتاب که خود متنشون سنگینه، سزاوار نیست به عنوان اولین کتاب انتخاب بشه. اما ما در مشا متون خیلی آسون هم داریم. مثلا شرح هدایه رو داریم، هدایه اصلیه هست، شرح هدایه داریم، شرح حکمت العین رو داریم. اینا کتاب های آسون هم و اتفاقا اینا قبلها کتاب درسی بودن، درسی اول هم بودن. یعنی شخصی که میخواست وارد فلسفه بشه از همین کتاب ها شروع میشه. پس ما در مبانی مشا هم کتاب آسون داریم هم کتاب سخت داریم، هر دوشو میشون شروع کردیم. اونطور سخت باعث تکلف و زحمت دانشجو میشه، آسونی باعث راحتی میشه. اما در اشراق بهترین کتابی که ما در حکمت الاشراق داریم خود کتاب حکمت الاشراق و شرح حکمت الاشراق. شرح حکمت الاشراق هم دو تا هست، یکی شهرزوری نوشته، یکی قطب شیرازی نوشته. قطب شیرازی آسون تره، قطب شیرازی آسون تره و رایش تره. در کتاب مبانی حکمت متعالی هم که بدایه هست، نهایه هست، بعدش هم خود کتب صدرا هست، از قبیل شواهد رویه و آخر سرش هم اسفار، کتاب الحمدلله زیاد داریم در هر رشته ای. کتاب چند نداریم. منطقه ترجیح حالا با کدوم کتاب عرض میکنم در کتب مشا، چون میخواد اول شروع آسونترش ترجیح داره، به خاطر آسونیش ترجیح داره. ولی خب هیچ کتابی از بین کتب مشا به جامعیت شفا نیست، اما به خاطر سختیش توصیه نمیشه که اول خونده میشه. ولی کسی میخواد کاملا در فلسفه مشا مسلط بشه، یه دایره المعارفی از فلسفه مشا داشته باشه، شفا جزء بهترین کتاب است. اگه نگیم بهترین، لااقل و بگیم جزء بهترین کتاب است. پس کتابم تعیین کردم ولی دیگه مقداری که ممکنه، البته اختصاص اینه که من گفتم نداره، ما کتاب مشایی زیاد داریم. مثلا کتاب مشایی داریم مال ابن رشد. خب اونم سنگینه، اونم توصیه نمیشه که اول کتاب خونده بشه. اگه کسی بخواد بخونه، البته در بین ما خیلی رایج نیست، شفا رایج‌تر از فلسفه باشه. اگه کسی بخواد بخونه، اونم میتونه در نهایت بخونه. دیگه همه کتابا لازم نیست خونده بشه. آدم چند تا کتاب میخونه یا یه کتاب خوب میخونه، بقیه رو خودش مطالعه میکنه. یه جایی هم که برش ابهام داره، یا فکر میکنه یا دید با فکر کردن میشه از کسی سوال میکنه. یا اگه دید کسی هم نمیتونه سوال کنه پیدا نشود، بالاخره یه جایی رو از باب ناچاری رها میکنه. یا میبینه مطلب حلال قسمت های دیگه کتاب نیست، رهاش میکنه. ولی تا وقتی که امکان داره آدم باید مطالب حل کنه. این رها کردن در وقت ضرورته، در وقت استقراره. و الا ما حق نداریم کتاب روشی میخونیم یا کلاس روشی میریم و وقت براش میذاریم، حق نداریم با مصالحه میذاریم، چون عمرمون تلف میشه. حتما باید سر هر کتابی که درس میگیریم یا مطالعه میکنیم تمام توانمون رو بذاریم، که مبادا این عمری که ما گذاشتیم بیهوده صرف بشه. با مسابقه اگر میخوام بیام، خب به هوای این که حالا این کتاب رو میخونم، اگر نفهمیدم کتاب بالاتر میخونم، این فکر غلطیه. هر چیزی رو ما سر کلاسش رفتیم باید پنبهش رو بزنیم و کاملا روشنش کنیم. اون وقتی که عمری که گذاشتیم استفادهش رو بردیم. ولی غیر از این باشه درست نیست. همونطور که عرض کردم در اول درس، کلاسی که ما میریم باید بعدش بتونیم درس بدیم. اون وقت معلوم میشه که خوبه عمل کردیم. ولی کلاسی رفتیم و بعد آمدیم بیرون، قدرت درس دادن نداشتیم، حتی بعد از مطالعه و مباحثه، اون معلوم میشه خوب نخوندیم. یه وقت بعضی از هان هستن که به من که از کلاس بیرون میه میتونه تدریس کنه. خب اونا استثناء هستن. بعضی هستن که نه، بعد از مطالعه و مباحثه و تلاش فکری میتونن تدریس کنن، اینم خوبه. هم اون خوبه هم اون، ولی خب اون چی بلا فاصله از سلاس میاد بیرون تدریس میکنه، نمیگم تعدادش کمه، نسبت به اون یکی دیگه چند تره، ولی ما داریم کسانی که از کلاس میاد بیرون بلا فاصله میتونه تدریس کنه. اگر دید نتونست تدریس کنه، مباحثه کنه، مطالعه کنه، مباحثه کنه، تلاشش رو بکنه، حتما میفهمه. اگرم نفهمید اینا هم جز نادرها هستن که علمی رو این همه بخونن، تلاش هم بکنن، نفهمن، اینا خیلی نادره. ولی انشالله که اصلا نباشن، همه کسانی که میخونن همه بفهمن. و غالبا هم همینه، من تماس داشتم با دانشجوی مختلف، دیدم بعضیشون سریع میفهمن، بعضیشون بطی میفهمن، ولی این که اصلا نفهمه نداشتیم. تا حالا من برخورد نشدم که اصلا نفهمه، مگر گوش نده. بوده که سر کلاس گوش نمیشده و نمیفهمده، خب اون که توقعی ازش نیست، ولی گوش کرده فهمیده، حالا یه خود زودتر یه خود دیرتر، کسی مایوس نباشه. و اینم عرض کنم که هر کسی رو خداوند کاری ساخته. گاهی ما بر ذهنمون یه مطالبی رو تعمیر میکنیم که چون برای اون کار آفریده نشدیم یه خود برای اون سخته، یا اصلا گاهی از اوقات میبینیم به اون مطلب به اون نحوی هم که میخواد نرسیدیم. باید بفهمیم که برای یه چیز دیگه آفریده شدیم، میبینیم که یه چیز دیگه خیلی شکوفا شدیم، خیلی نوآور شدیم، مؤثر و مفید تو جامعه واقع شدیم. نباید شکایت بشه.